بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از بحث از مقدمه وارد در فصل اول شدیم. در ادله مشروعیت قضا و وجوب کفایی قضا عرض کردیم. اصل مشروعیت قضا از مسلمات فقه است، بلکه وجوب اقامه قضاء عادلانه و قضاء به حق و به عدل از منطوق آیات و روایات زیادی استفاده می شود. بحث در بعضی از تفصیلات این مسئله بود، نه اصلش، که بحث اول در زیر مجموعه این فصل اول مسئله این بود که مشروعیت قضاوت نیاز به نصب از طرف ولی امر، از طرف نبی یا معصوم دارد، ولو به نصب عام. این بخش ادله و استدلالات، استدلال به آیات و روایاتی که برای اثبات یا نفی این مسئله میشد بهش تمسک کرد، بحث رو تمام کردیم در هفته گذشته. حالا بخش دوم در این فصل در رابطه با این است که خب حالا ما از اون روایات استفاده کردیم، بلکه از بعضی از آیات، این که قضاوت بخشی از ولایت است، حکم شرعی نیست قضاوت، بلکه ولایت است. ولایت بر قضاوت نیاز به جعل این ولایت و نسب این ولایت دارد. حالا آیا بخش دوم اینه که آیا نسبی صادر شده است از ائمه معصومین سلام الله علیهم یا صادر نشده است؟ در این بخش ادله ای را که می شود به اونها استدلال کرد بر نسب و اینکه از طرف معصومین علیهم السلام که اونها ولی اصلی قضاوت هستند، به حکم روایات و ادله گذشته لا یکون الا لنبی او وصی نبی، اونها فقها عدول از شیعیان را و روات احادیث خود را نسب کردند برای این مطلب، یعنی ولایت قضایی را به اونها دادند. ادله ای که می شود به این ادله اثبات کرد نسب را، عبارت از برخی از روایات است. اولین روایت همون مقبوله عمر ابن حنظله است که متن این مقبوله ذکر شد، صفحه 99 از جلد 18 باب 11، اونجا حدیث اول محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد ابن عيسى عن صفوان ابن يحيى عن داود ابن الحصين عن عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله است، تعبیر به مقبوله به جهت اینکه مورد قبول و عمل اصحاب قرار گرفته. البته عمل و شهرت عملی اصحاب به روایتی اگر سند درست نباشه جابر نیست، گرچه بعضی ها قائل به جبر هستند، ولی هازا عمر ابن حنظله چون مستقیما مورد توصیق قرار نگرفته در کتب رجالی از قبل بعضی از بزرگان، در سند این روایت اشکال شده است. دلالتش مثلا تمام دیدن ولی در سندش اشکال کردن به جهت اینکه عمر ابن حنظله ثابت نشده به ساقتش، که البته این اشکال سندی حلش مبتنی بر مبنای توثیق من نقل عنه احد الثلاثه است. محمد ابن ابي عمير، صفوان ابن يحيى، احمد ابن محمد ابن ابي نصر. اینها این سه نفر محمد ابن ابي عمير ازدی و صفوان ابن یحیای بجلی و اون احمد ابن محمد بزنطی، این سه نفر مرحوم شیخ در کتاب عده شهادت میدهد که این سه نفر لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، و اینکه طائفه این چنین برداشتی داشتن از اینها. این تعبیر مرحوم شیخ طوسی در علم الرجال شده یک قاعده رجالیه، به عنوان اینکه من نقل عنه احد هذه الثلاثه فهو ثقه. این شده یک قاعده رجالی. خیلی از علما و فقها در گذشته و حال این را به عنوان یک قاعده و اصل رجالی برای توثیق قبول دارند. بحث مفصل در اینکه آیا این تعبیر شیخ طوسی در کتاب عده آیا واقعا میشه ازش یک اینچین قاعده ای را ثابت کرد، در بحث رجاله. در اونجا تقریبات درستی هست برای اثبات این مطلب که این یک قاعده است و یک اصل، و اینکه هرگاه به سند معتبری ثابت شود تا یکی از این سه نفر، که این سه نفر از شخصی که در رجال توثیق نشده است روایاتی را نقل کنند، اون شخص میشه ثقه، چون نقل اینها شهادتی است بر وثاقتشون طبق این اصل و این قاعده. حالا چگونه از این قاعده ما شهادت بر وثاقت به دست میاریم؟ این همون بحث قاعده رجالی است که فعلا وارد او بحث این بحث در این بحث فقهی نمیشیم. ولی کسی که این قاعده را قبول بکنه، این عمر ابن حنظله از کسانی است که نقل شده است ازش در سند صحیحی، یکی از این سه بزرگوار ازشون نقل کردن، به این ترتیب روایت از نظر سند معتبر میشه. مضافاً بر یک راه دیگری هم باز هست برای توثیق این عمر ابن حنظله، که او هم باز مبتنی است بر همین اصل و همین قاعده. در یه روایتی که یزید ابن خریفه نقل میکند از امام، مدح عمر ابن حنظله را، بلکه این تعبیر به اینکه لا یکذب علینا، این شخص ثقه است بر ما دروغ نخواهد بست، که اون روایت هم اگر سندش تاب بشه باز شهادتی است از امام بر وثاقت عمر ابن حنظله. البته در سند اون روایت همون یزید ابن خریفه است، که او هم باز توثیقش نیاز داره به همین اصل نقل احد و ثلاثه که ازش نقل کردن به سند صحیح. بالاخره حالا این سند روایت صحیح رو این اساس صحیحه، نه بر اساس عمل اصحاب، که او هم بازی مبنای دیگری است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاء إلى القضاة أي حل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت. وما أمر الله أن يكفر به، بحكم كسيك خداوند حكم به لزوم تكذيب أول تکفیر او کرده. قال الله تعالی يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. قلت فكيف يصنعان، چه کار کنند پس؟ اینا بالاخره منازعه دارن در دینی، در میراثی، دعوا دارن. قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله. اینجا امام این گفته بر اینکه یکی از روات احادیث ما، مطلعین بر احکام و حلال و حرام ما، علمای به فقه ما خلاصه و به مکتب و مذهب ما، یعنی همون روات احادیث. من روا حدیثنا اصحاب ائمه که اون زمان فقها همون روات احادیث بوده، اینها را یکیشون رو بگیرید، هر که از اینا که عالم بود و مطلع بود، هر کدام رو میتونید بگیرید به یرض و فلیرض و بهی حکمان، به عنوان حاکم بین خودشون قرار بدن. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، این فإنی قد جعلته علیکم حاکما در اینجا دلالت بر نسب داره در حقیقت، چون امام میگه من او را حاکم قرار میدهم. آن وقت دلالت این بر اینکه این قاضی یا حاکم در اینجا نصب شده است از طرف معصومین، در این روایت ممکنه اشکال بشود که این روایت ممکنه ناظر به قاضی تحکیم باشه، نه به نصب ابتدایی، چون داره میگه فلیرضوا به حکما، اونها اختیار کنن راضی بشن کسی را از این از شما روات احادیث ما را اختیار کنند و رضایت بدن، تن در بدن به حکم او، و این در باب قاضی تحکیمه، چون در باب قاضی تحکیمه که میان و کسی را طرفین مرافعه و دعوا به عنوان حاکم اختیار میکنن، راضی میشن به حکمیت او، پس میشه قاضی تحکیم. در طول حکمیت او، در طول اختیار مترافعین، او حق حاکمیت و ولایت بر حاکمیت رو و قضاوت رو دارا میشه، این همون قاضی تحکیمه، به قرینه فلیرض و بهی حکمن. پس این یک نسب عامی نیست، یک نسبیست در حدود قاضی تحکیم، و رضا شرطش رضای طرفینه، اگر راضی نشد یکی از دو طرف به او، دیگه او صلاحیت نداره برای حاکمیت. یک نسب مطلقی نیست، این اگرم نسب هست نسب طولی است، ما گفتیم در قاضی تحکیم هم باز نسب نیاز داره و یا مثلا معقوله، در اونجا هم نسب معقوله، این نسب در قاضی تحکیمه که نسب طولیه، بنابراین این دلالت بر نسب مطلق نمی کنه، قاضی منصوب نداره. این استدلال، این اشکال در حقیقت خلاف ظاهر روایت کلمه فلیرضا بهی حکما فانی قد جعلته حاکما، اگر می گفت اذا رضا بهی حکما فهو حاکم، جا داشته این چین اشکالی، یا امر به این میکنه، داره میگه فلیرضا بهی حکما، امر میکنه فانی قد جعلته، بعدم تعلیل میکنه فانی، این ظاهره در تعلیله، مفاد این چنین جمله ای امر به یرضو و بعد تعلیل به فانی که ظهور در تقدم رتبی علت از معلول داره، و اینکه این به مثابه بعد از فا به مثابه علت برای قبل از فا، که کنه اینجوری میشه که انی قد جعلت و حاکما فتحاکمو الیه یا فرضو به، اگه میگم ان من روا حدیثنا قد جعلت و حاکما علیکم فرضو به حکمه، امر به رضاست متفرع بر او، فقط تقدیم و تأخیر شده در جمله در حقیقت. این جمله به حکم اینه که بگه فإنی قد جعلت من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا إنی قد جعلت و حاکما فرضو بهی حکما، اگه اینجور بود جمله بدون شکل روشن بود دلالتش، بر اینکه این به معنای نسب این هاست، نسب عام من روا حدیثهم و عرف حلالهم و حرامهم است، و اینجا تقدیم تغییر نمیده این حقیقت را، بعد از وجود فإنی ظهور در تفریع داره، این که فلیرضو متفرع بر فإنی قد جعلته علیکم حاکمنه، پس روایت ظهورش در قاضی منصوبه و ظهورش در اینه که امام معصوم اینها رو نسب کرده، جعلهم حکاما و قضاتا، چون بر شما واجب است تبعیت.
اون مراد
افتضاح
همون رجوع، باید رجوع کنیم
باره دیگه، ارضو اگر در صورتی که در قاضی تحکیم امر به رضا نیست درش، در طول رضاست. اگر نظر به قاضی تحکیم بود میگو ادا رضیا به، اونم فلیرضو نمیگو افرضیا، بقیه چی کار دارن؟ فلیرضو خطاب به کل شیعه است. این باز با همون نسب عمومی و قاضی عام جوره، نه قاضی تحکیم که مخصوص به دو نفره. باید اونجا باید بگو فا اداره و یا به شخص من کم فا اینی قد جعلته هون. اول حدیث هم یعنی دروف هم درو داره خب عیبی نداره اونم، چون اونا حالا محل حاضرتشونه یعنی دران. بالاخره گفته فلیردو بهی، هم خطاب بجم و هم امره. عمده استدلال اینه که این امر است و در قاضی تحکیم امر به رضا نیست، رضا شرطه، مثل شرط وجوبه که اگر راضی نشه دیگه، اگر راضی نشه به او حکمیتی نیست، ولایتی نیست، حاکم تحکیمی در کار نیست. امر به رضا
با هم نگاه بکنم ببینم،
اونم امره، اونم یعنی اونجا واجب این کارو بکنه، اونم امره. یندرا یعنی یجب ان یندرا، یعنی میخوام بگه همش امره، نمیخواد خیلی خوب با هم بکنن، امرشون داره میکنه، نمیگه اگر کردن اون وقت یکون حاکمن، داره میگه بایست این کارو بکنن. و این با قاضی تحکیم به هیچ وجه نمیسازه، در قاضی تحکیم رضا مأمور به نیست، رضا شرطه. اگر راضی شدن اون وقت میشه حاکم، اما فلیرضو بهی ارضو بهی حاکما، این امر، امرم ظهور در این داره که این الزامی است نه اینکه اختیاری است. و بعدم تفریع، اون نکته استظهار در حقیقت این دوتا نکته است، یکی امر به رضا، یکی هم تفریع امر به رضا بر قد جعلته علیکم حاکما، که این معنیش اینه چون من اونو حاکم قرار دادم بر شما واجب است که راضی بشید و به حکمش عمل کنید. و اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و رد و علینا رد علی الله، که اینا همش دلیل بر الزام به این که بایستی به حکم او عمل کرد و تن در داد و نمیتونه از اولم مخالفت کنه و قبول نکنه. این روشن دلالت آیه به این با این دو نکته، و شاید نکات دیگه هم توش باشه برای این استظهار، در این که نسب عام قاضی منصوب رو منظورشه، نه قاضی تحکیم که در طول ترازیه و اگر احدهما از اول راضی نبود اصلا قضاوتی در کار نیست، ولایت قضایی نداره اون قاضی تحکیم در اونجا. بنابراین این روایت دلالتش بر نسب از این جهت تمامه. این یه روایت. روایت دوم
تحکیم وقتی نیاز به نسب داشته
باشه
به تجربه
قاضی
چیز
جاها شرعی نیاز به نسب، نه ما اصلا اونجا در نیاز نیست، در وقوع نسبه. وقوع نسب در قاضی تحکیم مستلزم وقوعش در قاضی غیر تحکیم نیست، قهرن اینجا واقع شده نسب، اما اونجا واقع نشده، اونجا نیاز داره ولی امام اکتفا کرده به قاضی تحکیم، این دیگه اون ملازمه هست. اینجا درست نیست، در نیاز درسته در اصل شرطیت، اما در اینکه حالا بالفعل چون بحث در بخش دوم، اون بخش اول بود گذشت، حالا آیا وقع نسب، نسب عام یا لم یقع، بحث در این بود. اگر گفتیم این ناظر لیردو یعنی اداره و اینجوری خوندیم روایت ره، اداره و بهی حکمن فا اینی قد جعلته و حکمن، خب بس کسی که راضی نشن، احد طرفین راضی نشن، مجتهد جامعه شرعتن باشه قاضی نیست، چون لم ینصب و قاضی هن امام، مگر در طول رضا. رضا اگر احد هما مدعی رفت طرف او و شکایت کرد، او نمیتونه اینه اجبار کنه که بیاد، او هیچ گونه ولایتی نداره بر طرف دیگر، چون لم یرضی به. بنابراین نسب در قاضی تحکیم مستلزم نسب چیز نیست، ولی نیاز به شرطیت نسب در قاضی تحکیم اگر ثابت شد دال بر شرطیت نسب در قاضی منصوب هم، اما حالا نسب شده یا نشده بحث سر اینه.
اینجا امام قاضی های رسمی رو نرد میکنه، تاغوت میدونه
این هم باز قرینه دیگری است. بله این هم یه نکته میشه، ولی اینکه اینجا نظر به قاضی منصوبه، یعنی میخواد اونی که اونها داشتن مثل او درست کنه برای شیعیان و چون اونی که اونا داشتن در قاضی منصوب، قاضی جور، قاضی منصوب بود، اینم بازی مؤیدیست یا شاهدیست برای اینکه این نظر به قاضی منصوبه نه قاضی تحکیم. ولی خود تعبیر هم روشنه، فلیرضوا به امر به رضایته فانی قد جعلته علیکم حاکما تفریع و تعلیل. این معنیش اینه چون من حاکم قرار دادم شما واجبه بر او، فتحاکموا الیه، لانی قد جعلته حاکما فتحاکموا الیه. خیلی روشنه برای اینکه این نسب عام و قاضی منصوبه، میخواد بگه این قاضیه بهش رجوع کنید، نه اینکه اگر دلتون خواست رجوع کنید و رضایت دادید طرفین راضی شدید اون وقت میشه قاضی. اینکه با اینجور نیست به هیچ وجه. روایت دوم، روایت ابی خدیجه است که قبلا هم باز در باب اول این روایت از ابواب قضا صفات قاضی حدیث پنجم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن احمد ابن عائد عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی خدیجه مثله الا انه قال شیئا من قضایانا. این هم سندش تمام. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. اونجا داره در نقل کلینی من قضائنا، این من قضايانا، خیلی فرق نداره. فجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. این روایت از سند مورد قبول مرحوم آقای خویی قرار گرفته، ولی در دلالتش اشکال کرده. اون یکی سندش اشکال داشت، در این یکی دلالت اشکال کرده. فرمودند بر این که این روایت دلالتش بر قاضی تحکیمه، ظهورش بر قاضی تحکیمه، چون میگه فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. چون اینجا فجعلوه کلمه جعل آمده، از این ایشون استفاده میکنه که این مقصود از این روایت، از این قاضی در اینجا اینه که شما بید اون قاضی قرار بدید، اجعلو، جعل قاضیش کنید. کجا جعل میکنن قاضی را؟ قاضی تحکیمه که مترافعین جعلش میکنن قاضی. اصلا قاضی تحکیم قاضی جعلیه، یعنی قاضی است که مترافعین جعلش میکنن به عنوان قاضی، و الا لولا الجعل قاضی نیست، قاضی مطلق نیست. اینم چون گفته فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا، ایشون فرموده برای اینکه این ظهور در قاضی تحکیم داره. بله، ولی این استدلال هم باز ظاهرا تمام نیست، به جهت اینکه اگر میگفت فاذا جعلتموه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه لانی قد جعلته حاکما قاضیا، جور بود. اما امر کرده باز فجعلوه، این امر یعنی بایستی جعل قرارش بدید. پس این مقصود اون جعل و تشریع و این حرفا نیست. اجعلوه یعنی اتخذوه، هم مثل همون ارضو بهیست، فلیرضو بهی. اجعلوه یعنی جعل عملی، یعنی عملا به او رجوع کنید و عملا او قاضی شماست، قاضی قرارش بدید. فانی قد جعلته قاضیا، امر به جعل هست. اگر میگفت اذا جعلتموه یا اذا رضیتم بهی قاضیا فتحاکموا الیه، اینجوری بود، فانی قد جا داشت کسی به قاضی تحکیمه. ولی بازم امر به جعل، امر به جعلم تعلیل شده، چون من جعلش دارم، قرارش دادم قاضی، بر شماست که قاضی قرار بدید. اینم باز تناسب با همون قاضی منصوب رو داره، نه قاضی تحکیم. یعنی قضاوت ولایتی را که امام برای او جعل کرده به عنوان ولایت قضایی در طول جعل اونها نیست، بلکه در رتبه متقدمه بر جعل اونهاست. چون من او را قاضی قرار دادم و نسبش کردم و جعل ولایت قضایی برش کردم، پس بر شماست که قاضی قرارش بدید، امره. اینم باز ظهورش عین همونه، در اینکه میبایستی شما ملزمید که به او رجوع کنید و او را قاضی قرار بدید، نه اینکه امر اختیاری است که با قاضی تحکیم جور باشه. پس این روایت اگر سندش تمام باشه که تمامه، دلالتش هم تمامه. مناقشه در دلالت بی مورد در این روایت. و اصلا کلمه جعل با این تشریع و مشریع و اینا حرفای مدرسه است، با معنای لغوی جعل هیچ وقت جور نمیاد. با معنای عرفی جعل همون قرار دادنه، میگه جعل تو مثلا لمن یرا فلمن یجد ضالتی فلان مقدار ما، این معنیش نیست شرع تو مثلا جعل، معنی تشریع نیست اصلا در لغت، این معنی اصطلاحی جعله. بنابراین اینجا این جعل همون قرار دادنه، همون عمل کردنه، معنی عرفی اجعلو هم همونه. با فلیردو و اجعلو فرقی با هم نداره از این نظر، هر دو روایت از نظر دلالت یکسانه و همون نکاتی که موجب ظهور اون مقبوله عمر ابن حنظله شد در نسب قاضی منصوب نسب ولایت بر قضا برای کل مثلا مجتهدین عارفین و حلالهم و حرامهم، همون هم در اینجا هست. البته یه فرقی در این هست در اون شرایط دیگه که اون بحثای آینده است، در اونجا گفته بود یعرف حلالنا و حرامنا، اینجوری داره اینجا داره یعرف رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، شیئا من قضایانا داره، که از اینجا از این جهت بحث شده که شاید این روایت اوسع است از اشتراط شرطیت اجتهاد مثلا در باب قضا قضاوت، بلکه کسی که شیئاً بعضی از قضایای اونها احکام اونها یا قضا انا بعضی از قضاشون برد باشه کافیه، لازم نیست در همه ابواب فقه این مجتهد باشه تا مثلا بتونه قضاوت کنه ولایت بر قضا داشته باشه. این بحث دیگه است که در آینده میباستی متعرض بشیم که آیا این نصب برای چه محدوده از روات احادیث و حمله علم محمد و آل محمد علیه افضل السلام هست. روایت دیگر باز اون روایت دیگر ابی خدیجه است که گفتیم در سندش ابوالجهم هست، ما ابوالجهم را با نقل ابن ابی عمر توثیق کردیم و اون اشکالی رو کردیم رفع کردیم، اشکالی که شده بود این قابل توثیقه. اون روایت هم باز هست که از ابی محمد ابن الحسن به اسناد، اونم در باب 11 همه حدیث ششم، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابی الجه عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال لهم، این صدرش اینجا آورده مرحوم صاحب وسائل در خود چیز آورده، در اونجا که اون هفته خوندیم زیلش در یه باب دیگه آورده بود، صدرش اینجا آورده، اونجا از حاشیه اون قسمت خوندیم، اینجا خود صدر هست. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومتون او تداری في شيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق. که این روایت خیلی دلیل خوبی است بر شرطیت عدالت، الى هؤلاء الفساق، پس معلوم میشه فاسق حق قضاوت به هیچ وجهی نداره، یکی از ادله شرطیت عدالت میشه در حقیقت. ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. إن باز اجعلوا توش هست، باز مرحوم آقای خویی اینجا باز بودمون اشکال اجعلوا رو دارن که عرض کردیم این اشکال وارد نیست، اجعلوا مثل فلیردوس فرقی بینش نیست بین این دوتا. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اینجا عرف حلالنا و حرامنا داره، شیئا من قضایانا نداره، اینجا باز مثل مقبول است از این نظر که معرفت حلالشون و حرامشون که این ظهور در مطلع بودن بر فقه و مذهب اهل بیت داره که همون مساوق با مثلا مجتهد بودن، عارف بودن، اهل اطلاع به فقه بودن در حقیقت. فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، کلمه قاضیام داره دیگه روشن‌تر در اینکه نظرش به بحث قضاوت. البته اونها هم دلالتش از این نظر روشن بود، حاکم و قاضی هم یکیه، مخصوصا با اون صدری که در اونجا بود. ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، بحث قضاست قهره. اینم روایت سوم که اگر بگیم این دو تا حدیثه، نگیم این یک حدیثه، چون هر دو راویش ابو خدیجه، بگیم مثلا این دو تا حدیثه. البته در اونجا دیگه نداره بعثنی ابو عبدالله، اینجا بعثنی ابو عبدالله علیه السلام داره الی اصحابنا فقال قل لهم، اونجا ابتداعا ابو خدیجه گفته ایاکم، قال ابو عبدالله جعفر ایاکم انی حاکم. بعید نیست یه روایت باشه، در حقیقت این دوتا یه روایت باشه، ولی از دو طریق از ابو خدیجه نقل شده و بعید هم نیست ابو خدیجه به دو شکل این حادثه رو نقل کرده. در یه جا اون مقدمش رو هم گفته بعثنی ابو عبدالله علیه السلام، در یکی دیگه نگفته، ابتدا فرمایش امام رو بیان کرده قال ابو عبدالله ایاکم، چون این هم داره بعثنی فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، اونجا ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولكن انظر الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه، اینجا ایاکم اذا وقعت بينكم خصومه او تداري في شيء من الاخذ والعطاء، تفصيل بيشتري ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اونجا الى اهل الجور اجعلوا بينكم رجلا قد عرف. بالاخره حالا یه روایت باشه دو روایت باشه، بالاخره این هم دلیل بر باز همین نسب از طرف نسب عامه. روایت دیگری که باز میشه با این روایت اثبات چیز کرد، نسب کرد، مکاتبه عمریست که او صریح در بحث قضاوت و ولایت بر قضا نیست، ولی قابل استدلال بود. در همین باب 11 روایت 9 فی کتاب کمال الدین و اتمام النعمه عن محمد ابن محمد ابن عصام عن محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمري وكيل ناحيه مقدسه ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريح روح ما فداه، قال أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، و اما محمد ابن تویکس نقل شد انا حجت الله علیهم، و یا نقل دیگه انا حجت الله علیکم، این در کتاب اکمال دین مطلقه و انا حجت الله، و اما محمد در نقل شد علیکم یا علیهم داره، نسخه بدل هم داره، و اما محمد ابن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وكيل دوم دیگه نواب و نائب دوم. و رواه الشيخ في كتاب الغيبه عن جماعه عن جعفر بن محمد بن قولويه وابي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب، که محمد یعقوب باز از اسحاق ابن یعقوب از عمری و یعنی مکاتبه امام دیگه که برای او آورده شده. این روایت از نظر سند مورد اشکال قرار گرفته، از نظر دلالت هم درش اشکال مفصل شده که در مکاسب خوندید. از نظر سند گفته شده اسحاق ابن یعقوب در کتب رجال توثیق نشده و پس بنابراین این سندش تمام نیست، و در هر دو سند، هم سند صدوق در اکمال الدین، هم سند شیخ در کتاب غیبت، این هست مشترک اسحاق ابن یعقوب. ورواه الطبرسي أيضا في الاحتجاج بعد إسحاق بن يعقوب. این مثلا مکاتبه اسحاق ابن یعقوب، این اشکال سندی که این اشکال سندی هم در حقیقت راه داره برای دفعش، که شاید بهترین راهش اینه که سند تا محمد ابن یعقوب کلینی قطعی و صدوره، چون اضافه بر سند مرحوم شیخ صدوق، شیخ در کتاب شیخ طوسی در کتاب غیبت ینقله عن جماعه، و این جماعه شیخ یکیشون شیخ مفیده و دیگران که قطعیه، یعنی احتمال کذب در اینا نمیریم، احتمال به هیچ وجه، احتمال اشتباه هم که منفی به اصل عدم اشتباه، اصل عقلای، پس این قطعی است عدم کذب درش. عن جعفر ابن محمد ابن قولوه و ابی غالب الرزازی زراری و غیرهما، اینجا هم که باز جماعته، که باز اینجا احتمال کذب نیست، هم ابن قولوی از اعاظم اصحاب، هم ابی غالب و هم غیر همام که اضافه کرده. پس در حقیقت این روایت به شیخ از یک راه نه، از یه نفر نه، جماعتون عن جماعتین برایشون نقل کرده، این جماعت دوم از کلهم عن محمد ابن یعقوب نقل کرده. پس این که محمد ابن یعقوب کلینی این روایت از او منتقل شده به این جماعت اول، بعد به جماعت دوم، بعد به شیخ، این قطعیه، چون این دو تا جماعت محتمل نیست که هرشون همشون دروغگو باشه، اون این جور جماعتایی که یکیشون هم محتمل نیست درش دروغ گفته تا چه برسه جمع باشه. پس صدور روایت از محمد ابن یعقوب قطعی است، میمونه محمد ابن یعقوب و ما بعدش، که آیا محمد ابن یعقوب که از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه مکاتبه، که قال له اسحاق ابن یعقوب، احتمالاً اسحاق یعقوب مثلا برادرش بوده یا یکی از همشهریاش بوده در شهر ری، این اسحاق ابن یعقوب میگه که مکاتبه برای من از امام از ناحیه مقدس صادر شد، از راه اینکه سألت محمد ابن، از راه وکیل ناحیه سألت محمد ابن عثمان. اون وقت اینجا چیزی که هست اینه که احتمال بدیم اینجا مثلا اسحاق ابن یعقوب آدم دروغگویی باشه، چون مجهوله، نمیدونیم ثقه است و ثقه نیست، دروغگو باشه و محمد ابن یعقوب کلینی را، قدس سره را، در اشتباه و دروغ انداخته، که این مسئله احتمال کذب در حقیقت این میشه یک روایت، روایتی که فقط یه واسطه داره، چون تا محمد ابن یعقوب قطعیه، خود محمد ابن یعقوب کلینی هم که ما قد داریم دروغگو نیست، او که از مشخصه. پس در حقیقت میشیم مثل که ما باشیم زمان اسحاق ابن یعقوب، این روایت رو اسحاق ابن یعقوب به ما بگه، در حقیقت یک روایت، یک راوی بدون واسطه است، روایتی است که راویش برای ما بدون واسطه از امام و از نائب دوم این توقیع را نقل میکنه، چون تا محمد ابن یعقوب یقینیه، خود محمد ابن یعقوب هم باز یقینیه، احتمال کذب درشون نیست، احتمال اشتباه هم که عرض کردم منفی است به اصل عام عقلایی، مثل جایی باشیم که ما باشیم و خودمون این روایت را از نظر کذب از اسحاق ابن یعقوب بشنویم. اگر از اسحاق ابن یعقوب میشنیدیم خب اینجوریه، حالا سند انقدر بالاست، یعنی بلند سند در حقیقت، حالا که اینجور سند، این بحث میاد که آیا در این چنین مواردی میشود گفته شود که این اسحاق ابن یعقوب یک دروغی جعل کرده، یه وکالتی را دروغ کذبن، توقیعی را از امام زمان از ناحیه مقدسه دروغ نقل کرده برای محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب این گول رو خورده و اون رو نقل کرده برای اون جماعت هم به جماعت، و به طوری که دیگه آمده توی قطعی شده بین این طبقه، این دو سه جماعت اون زمان تا شیخ طوسی. آیا واقعا این محتمله با فرض این که مکاتبات یک فرق میکنه با بقیه روایات، درباره مکاتبات دقت‌های به خصوصی بوده، اصلا مکاتبه برای هر کسی در نمی آمده، اصلا آدم های دروغگو غیر ثقه ادعای مکاتبه نمی تونستن کسی ازشون قبول نمی کرد دعوی مکاتبه، چون مکاتبه آمدن بیرون از طرف امام زمان در عصر عهد غیبت صغرا یک خصوصیتی بود. اینجوری نیست که برای هر کسی روایات دیگر، خب مجلس امام بود، هر غث و سمینی در اون مجلس داخل می شده، هر بر و فاجری در اون مجلس بوده. بعضی وقتا می‌بینیم امام تقیه هم می‌کنه، یه سنی ناسبی هم ممکنه در مجلس امام باشه و روایت نقل کنه از امام، ولی مکاتبه اینجوری نبوده. مکاتبه چون یک اتصال خصوصی بوده، معمولا کسی حق مکاتبه داشته، کسی میتونه مکاتبه کنه، یا مکاتبه به اسم او در میامده، توقیعی به اسم او در میامده با اسم و خصوصیات که یه آدم مورد وثوق مورد قبول، اصلا غیر ثقه دستیابی به نواب نداشته، نواب با او در این صحبت بازده می کردن که امامی هست و غائب است و من نائب امام هستم و من وکیل ناحیه مقدسه هستم. این حرفا مال کسی است که خیلی بایستی مورد ثقه و ساقت و وثوق و خیلی مسائل پایین تر از این درش اینجوری است که برای هر کسی نیست باشه. برای این مسئله در این حد از خصوص در مکاتبات یک خصوصیتی هست، هر کسی که مکاتبه ای رو نقل کنه و مکاتبان برای او اصلا صادر شده باشه از طرف امام زمان، این مکاتبه از قبل مثل محمد ابن یعقوب و علمای این قبیل و شیخ صدوق و اکمال دیمان شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و امثال اینا تلقی بشه به قبول، چون خودشون نقلش کنن به عنوان جماعتون ان جماعه نقل کنن. آیا ممکنه اینجور یه آدمی بتونه این وسط یه آدم فاسقی غیر ثقه کذابی بیاد اینجور چیزی رو جعل کنه و بعدم این مکاتبه مجعول و منجعله هم بر همه اینا بگذره و بر فکرش اینجوری نیست. بنابراین بله اینا بوده بله. بنابراین حالا ادعای نیابت نکرده آقای چیز، فقط توقیع به اسم او در آمده، مکاتبه برای او آمده و نوع مسائل هم که تو مکاتبه هست نوع جواب ها خیلی بلنده، اینا هم دیگه اون قرائن و چیزاش میشه دیگه، مؤیداتش میشه. بعد اساساً کسانی که مشایخ مباشر محمد ابن یعقوب کنو این هم بازی بحث دیگری است که کلن این طبقه از رواد کسایی که محمد ابن یعقوب کلینی یا شیخ صدق مباشرتاً از اونا چیزی نقل میکنن، کلن اصلا یه نظر قاعده رجالی هست، ولی اون قاعده رو نمیخوایم بگیم به عرض عریضش درسته، ولی بالاخره یه مقدار چیز داره، اونم یه مؤیدی میشه اینجا که مشایخ اینها کسایی که اینها به طور مستقیم از اون رو نقل میکنن، اینهایی که اشخاصی بودن خودشون خریت این صنعت حدیث و رجال و توثیق روایات و این حرف بودن، نمیان از یک کسی که مجهول الحال باشه، یک کسی که معلوم نباشه چیه اصلش فصلش، مثلا فاسق باشه فاجر باشه، از اون نقل کنن، از یک کذابی نقل کنن. اینها همه موجب این میشه که انسان اطمینان پیدا میکنه که این مکاتبه صادر شده از طرف حضرت، از نظر کذب، احتمال کذب و عدم کذاب بودن اسحاق بن یعقوب این احتمال انقدر ضعیف میشه که در مقابلش یا قطع یا اقلا اطمینانی است که این اطمینان رو اندر اقلا حجت مثل قطع. پس سند روایت تشکیک در سند، این از اون تشکیکات بارده در حقیقت، از اون تشکیکاتی است که انسان میخواد هر چیزی رو برش مثل قواعد رجالی رو مثل قواعد ریاضی بخواد مثلا تطبیق کنه این حرفا رو بزنه، که اینجوری نیست و این روش اصلا در باب رجال همه جا درست نیست، یکی از جایی که درست نیست اینجاست. پس این روایت از نظر سند سندش قابل قبوله، میمونه دلالتش. در دلالتش دیگه بحث‌های زیادی هست که شما در مکاسب خوندید، این بحث رو، اینم روایت بحث ولایت فقیهه که در اونجا گفته میشه که چون حوادث واقعه گفته، ورج اوفی الى روات احادیثی گفته، بعد گفته فانهم حجتی و انا حجت الله، این قرائن دال بر اینه که ناظر به نقل روایت و اینها نیست و حجیت روایت نیست و حجیت فتوا. اشکالی که شده گفتن این شاید نظر به اخذ فتواست یا اخذ روایت. اینجا این آیه شارحه، این فضائل شیعه مرحوم ربانی شیرازی هم مثل که نظرش این بوده، یا حاشیه‌ای زده هم از نظر سند حاشیه زده، میگه اسحاق بن مجهولون لا نعرفه فی الرجال، این که اشکال سندی است. و قیل المبعد نظراتش اشکال کرده، و قیل المراد بالحوادث الواقعه ما یحتاج فیها الى الحاکم، که اموال الیتاما فیثبت بهی ولایت الفقیه و هو بعیدون و الاظهر ما یتفق من المسائل لا یعلمون حکمها لان الناس کانو یرجعون الى الائمه علیهم السلام و الى النواب الاربعه الاستفتاء مطلقا. مثلا ایشون حمله بر همین کرده که این ناظر به رجوع به اینهاست در اخذ فتوا و مسائل فقط، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر این روایت اینه که این رجوع به اینها در اوسع از چیزه. اگر اون بود فانهم حجتی و انا حجت الله درست نبود، لازم نبود، مناسب نبود. حوادث واقع فرجعو فیها الى روات احادیثنا، کلمه حوادث واقع لازم نبود. چه واقعه چه غیر واقعه، احکام که مخصوص ما این نیست که واقعه باشه غیر واقعه باشه. اینا دیگه نکاتی است که در بحث ولایت فقیه استدلال به این روایت بر ولایت فقیه اونجا ثابت شده که این اثبات مطلق ولایت میکنه برای فقها و روات احادیث هم، که بخشی از این قهرن شامل ولایت قضایی میشه. پس این روایت که از ادله ولایت عامه است برای فقیه، قهرن شامل نسب ولایت عامه که شد، بخشی از ولایت عامه که داشتن ائمه و دادن اینجا به روات احادیثشون در زمان غیبت، ولایت قضایی قهرن میشه دلیل بر ولایت نسب در ولایت قضایی هم. اینم دلیل چهارم این نسب عام. بحث بقیه میاد انشاءالله.